داره فعالیت میکنه عنوان کرده اینه که شاه کلید بازاریابی دیجیتال محتواست و دوست دارم این رو از زبان شما بشنوم. آیا واقعا همینه؟ یعنی ما باید اینقدر اهمیت بدیم در بازاریابی دیجیتالمون به محتوا یا موارد دیگه ای هم هست که باید مورد توجه قرار بگیره؟
بسیار عالی. من هم با این نظر موافقم که مهمترین نکته در موفقیت بازاریابی دیجیتال بحث محتواست. چرا که بسترهای بازاریابی دیجیتال بدون وجود محتوا خالی خواهند بود.
بله.
یعنی ما یک رسانه، یک کانالی در یک شبکه، در یک پلتفرمی میایم ایجاد میکنیم، اگر محتوا نداشته باشیم نمیتونیم اینو جلو ببریم، نمیتونیم افرادی رو بهش جذب کنیم، افرادی رو علاقمند کنیم و نهایتا باعث فروش بشیم. خب ولی نکته اینه، وقتی میگیم محتوا دقیقا منظورمون چیه؟ منظورمون از یک نوشته ساده.
بله.
که در زیر یک عکس یا فیلم در یک رسانه اجتماعی می‌نویسیم و بهش میگیم کپشن شروع میشه، تا نوشته‌های طولانی‌تری که ممکنه در سایتمون درج کنیم، تا نوشته‌های خیلی طولانی‌تر و متولتری که ممکنه در قالب یک کتاب الکترونیکی یا یک کتاب چاپی منتشر بشه. مثلا یکی از افرادی که من باش جلسات مشاوره داشتم، یک شرکتی داشتن که در زمینه طراحی و نگهداری استخر کار می‌کردن.
بله.
اینها اومده بودن یک کتاب الکترونیکی یا ای بوک که یک ابزار دیجیتال مارکتینگه تدوین کرده بودن، تو اون نوشته بودن که یک استخر چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم از زمان اینکه می‌خوایم اصلا تصمیم بگیریم به احداثش تا زمانی که احداث کردیم و نگهداری می‌خوایم بکنیم. این اومده بودن خیلی موجز و مختصر و مفید توی اون 20 صفحه توضیح داده بودن و اطلاعات تماسشون هم تو داده بودن. چه اتفاقی میفته؟ اون کتاب در بین افرادی که میخوان استخر رو راه اندازی بکنن، یک باغی دارن، باغچه‌ای دارن، میخوان استخر راه اندازی بکنن، میگرده، منتشر میشه.
بله.
یک بازاریابی ویروسی اتفاق میفته و موقعی که اون افراد ببینن که اون محتوای خوبه، یه نفر چقدر خوب، چقدر کامل، چقدر متخصص در این زمینه بوده، اطلاعات و تماس رو برمیدارن و باهاش تماس میگیرن، حداقل تماس میگیرن که ازش قیمت بگیرن، که دیگه از اون به بعد هم با استراتژی فروش میشه این تماس رو تبدیل به فروش کرد. پس محتوا از اون جایی که ما چند خط نوشته می‌نویسیم تا جایی که یک کتاب می‌نویسیم و از اون جایی که یک فیلم ضبط می‌کنیم. چرا من اول نوشته رو گفتم؟ چون ما موقعی که می‌خوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم یک سناریو داره دیگه. شما عزیزانی که تو صدا و سیما دارید فعالیت میکنید میدونید که ما موقعی که میخوایم یک فیلم هم ضبط بکنیم قبلش یک متن داریم، یک متن رو آماده میکنیم، اون میشه یک پیام رادیویی یا یک پیام تلویزیونی یا یک فیلم. پس مادر تمام محتواها نوشته یا متن. ما یک متن رو مینویسیم، این رو تکمیل‌تر میکنیم، در رسانه ها منتشر میکنیم، همون رو میتونیم تبدیل به یک فیلم کنیم یا یک صوت کنیم که پادکست میشه. تمام اینها ابزارهای بازاریابی محتوا.
بسیار عالی. پس همون شاه کلید بازاریابی دیجیتال رو محتوا باید در نظر بگیریم، اما اینکه چگونه این محتوا رو برای بازاریابی خودمون شکل بدیم خودش نکته مهمی هست که سعی می‌کنیم در روزهای آتی در زنگ اقتصاد راجبش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر سیاه، کارشناس بازاریابی، که با ما همراه بودید. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. ممنونم. تشکر.
آموزش مباحث اقتصادی را در زنگ اقتصاد بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
قبل از اینکه بریم سراغ زنگ سوم، دو تا پیامک هست که براتون بخونم. 0912 4 رقم آخر 4886 گفتن که قوانین اوراق بهادار خیلی سخت، نیاز به آموزش حرفه‌ای داره، لطفاً مطرح بکنید. داریم همین کار رو میکنیم در زنگ اقتصاد و روزهای آتی سعی میکنیم بیشتر راجع به صحبت بکنیم. 0910 4 رقم آخر 7423 تشکر کردن از آموزش‌هایی که داده میشه و گفتم برنامه‌تون خیلی کاربردی، امیدواریم که همراه ما باشید. گام به گام داریم در بازارهای مختلف، در موضوعات مختلف در حوزه اقتصاد با هم پیش میریم و موارد مختلفی رو یاد میگیریم. بریم سراغ زنگ سوم با آیتم ورودیش.
دوستان عزیز شنونده متشکرم که همچنان با زنگ اقتصاد همراه ما هستید. بریم سراغ مردم و نظراتشون رو در رابطه با موضوع این قسمت از زنگ اقتصاد بپرسیم. ببینیم که نظارت و کنترل روی نیروی انسانی چه تأثیری روی بهبود فعالیت کارکنان داره. با هم بریم بشنویم. شغل شما چیه؟
شغلم آزاده، عملا برق ساختمان اینا فعالیت می‌کنه.
مدیری کسی دارید که روتون نظارت و کنترل داشته باشه؟
قدیم داشتم، الان نه.
روتون نظارت و کنترل داشت؟
به صورت نامحسوس دیگه، بله.
روی فعالیت شما تاثیر مثبت داشت یا منفی؟
من در مورد خودم اگه بخوام بگم، من سعی میکنم که کارمو حالا چه با نظارت چه بدون نظارت با وجدان خودم انجام بدم. ولی خب مطمئنن اون نظارت هم خیلی مهمه.
یعنی کنترل نظارت روی نیروی انسانی تأثیری روی بهبود فعالیت کارمند و کارکنان نیروی انسانی داره
ولی باید به نظر من این کنترل به گونه‌ای نباشه که طرف فکر کنه که کلن از همه طرف داره محدود میشه و فقط بعد تو اون چارچوب کار کنه و با اون شرایط یه مقدار آزاد بعد باشه، ولی خب یه چارچوب اصلی رو رعایت کنه.
بستگی به کار داره، بستگی به اون کاری داره که میخوان محصول تولید بکنن. بعضی کارا چون حساسیت بالایی داره میطلبه که نظارت بیشتری داشته باشه، ولی یه سری کارا هستش که حساسیت بالایی نداره، بیشتر وجدان کاری مؤثره، مسئولیت پذیری اون کار نیرو انسانی مؤثره. اون نیرو انسانی اگر سهیم بکنن توی خود اون کار، خب شاید نظارت کمتری نیاز باشه.
شغلتون چیه؟
کارمندیم.
مدیرتون روتون نظارت و کنترل داره؟
اوه به شدت زیاد.
و این فکر باید نظارت و کنترل باعث بهبود روند شما کارمند میشه یا نه تأثیر نداره؟
نه تأثیری نداره. باید کارمند خودش وجدان کاری داشته باشه کارش انجام بده. رئیس باشه نوجه برق نمیکنه.
آقا شما چی؟ سلام علیکم.
سلام علیکم.
شغلتون؟
همکاریم با ایشون.
دقیقاً کجا کار میکنی؟
دقیقاً بیمارستان.
بیمارستان. مدیرتون خیلی روتون کنترل داره؟
نه.
نظارت نمیکنه اصلا شما؟
نه.
رو فعالیت شما رو زیر نظر نداره؟
نه.
خب این زیر نظر نداشتن مدیر و نظارت نکردن کارمنداش باعث میشه که شما موفق تر بشی یا نه؟
من کار خودم انجام میدم، کاری با نظارتیشون ندارم.
خب میخوام بدونم که اصلا این نظارت و کنترل مدیر روی کارمندا رو تاثیر رو روند بهبودش
داره؟ 100% داره.
شما خودتون مدیر اینجا درسته؟ نظارت روی نیروهای انسانیتون یا همه کارمندایی که دارین چقدر روی حالا دم بهبود فعالیت‌های کارمندتون تاثیر می‌ذاره؟ نظارت
100%. وقتی کسی خودش حضور داشته باشه یه نوع نظارت دیگه، حضور خودمون فرد تاثیر داره.
نظارت و کنترل روی نیروی انسانی خوبه؟ اصلا
باید باشه، روش ما با حضور خودمونه.
مدیرتون روتون نظارت و کنترل داره؟
بله 100%.
این نظارت و کنترله فکر میکنی که خوبه، باعث میشه که شما تو کارتون موفق بشین و در نتیجه اون سازمان یا ارگانی که داری براش کار میکنی موفق بشی یا نه؟
بله اگه نظارت باشه، چون شما برای جایی قسمتی داری کار میکنی، این باعث میشه که شما میبینی اصلا به اهمیت میدن. یعنی شما داری وقتی برای یه سازمانی داری کار میکنی، ازت کار میخواد، ازت مثلا به اصطلاح خودتو در اصل متعهد میدونی که به قوانینش هم تازه قوانینش هم رعایت میکنی با این کارو.
خب دوستان عزیز شنونده خیلی متشکرم که همراه ما بودین. حالا شما بگید که به نظرتون این که مدیری یک نظارت و کنترلی روی نیروی انسانیش داشته باشه آیا تأثیری روی بهبود فعالیتش داره یا نداره؟
یعنی ما هرچی در مورد مدیریت و مدیریت و مدیریت منابع انسانی گفتیم، اون عزیزی که گفت اگه نظارت هم باشه کنترل هم باشه من کار خودم رو میکنم، میشه گفت که همه رو به باد داد. در واقع همراه هستیم با دکتر محبوب مظاهری، کارشناس مدیریت منابع انسانی. سلام وقتتون بخیر.
بر شما و روزتون بخیر. مظاهری هستم، منتور منابع انسانی و خوشبختم که امروز همراه شما هستم.
ممنون از همراهی شما. ارزیابی، نظارت و کنترل منابع انسانی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در بهبود عملکرد و کارایی منابع انسانی در سازمان یا کارگاه‌های کوچک؟ حتی
هر سه تا به نظر من و طبق استانداردهای منابع انسانی که ما یاد گرفتیم و تجربه کردیم به هیچ وجه مؤثر نیستن و نظارت، کنترل و ارزیابی اگر که پیشینه نداشته باشه، هر سه تا کلمه اشتباه برای مدیریت منابع انسانی هستش.
یعنی این پیشینه رو بفهمید،
انسانی رو مدیریت میکنیم.
بله.
نه نظارت و نه کنترل. چطوری؟ ببینید، ابتدا باید آموزش داده بشه، فرایند کار، اندازه کار، نحوه کار، ابزار و وسایل فراهم بشه و بعد یک نفر سرپرست به عنوان مربی کنار کارکنان قرار بگیره تا مطمئن بشه افراد هم کار رو خیلی خوب یاد گرفتن، یعنی دانش، هم میدونند چطوری انجام بدن، یعنی مهارت، و هم میدونند چطوری از ابزار درست استفاده کنن تا در زمان مناسب بتونن از دانش و مهارت استفاده کنن. اینجوری ما اندازه کار رو در میاریم. در این شرایط ما داریم کارمندان رو مدیریت میکنیم. حالا یه کارگاه 5 نفره باشه یا یه کارخونه 5000 نفره، روش کار همینه. وقتی که کارمندی کارش رو درست یاد گرفته، استپ به استپ، گام به گام خودش میره جلو و دیگه به کنترل ما نیاز نداره. و وقتی ما ارزیابی انجام میدیم که بدونیم این مرحله اول یعنی آموزش و مربیگری رو درست انجام دادیم و در مرحله آخر میدیم توی ارزیابی دانش، مهارت، اندازه کار، مدیریت زمان و و و رو ارزیابی میکنیم و مجموعه اینها باعث میشه که بهره‌وری عملکرد کارکنان سازمان بالا بره و ما دیگه به 2 تا کلمه نظارت و کنترل که جزء مدیریت سنتیه و خیلی قدیمی شده با این شرایط جدید دیگه نیاز نداریم.
بله. پس شما معتقدید که در ابتدا یه مقدمه‌ای باید باشه، یک پیشینه‌ای شکل بگیره، بعد از اون ما مدیریت به عنوان نظارت و کنترل استفاده بهتری داشته باشیم. در واقع میشه گفت که ما از یک نگاه سنتی داریم عبور میکنیم به یک نگاه، حالا نمیخوام بگم مدرن، نگاه بله تخصصی و حرفه‌ای در حوزه مدیریت و در پایان همون ارزیابیه باید باشه برای اینکه بتونیم کارایی در واقع افزایش بدیم. خانم دکتر مظاهری، خیلی از سازمان‌ها در واقع این کار رو انجام نمیدن و کماکان شاید توی همون بحث نظارت و کنترل وجود دارن و اون رو هم به درستی انجام نمیدن و مشکلاتی روبرو هستن. این که مثلا در صحبت با مردم بود در گزارش شما هم شنیدید، گفته میشد که آره اگر نظارت هم بکنن، کنترل هم بکنن، ارزیابی هم باشه، خیلی مهم نیست، من کار خودم رو میکنم. میدونید این نگاه چرا باید در یک نیروی انسانی که داره در یک کارگاه، یک سازمانی فعالیت میکنه شکل بگیره؟ ایراد کار کجا بوده؟
به خاطر اینکه خود نظارت و کنترل، اگر مثلا بخوایم حتی از روش مدیریت سنتی صحبت کنیم، این باید یک شاخص داشته باشه، چارت داشته باشه. متاسفانه اکثر سازمان‌هایی که سنتی مدیریت میشن بیشتر خیلی چشمی همه چی رو نظارت و کنترل میکنن و مثلا به نظرشون اگه فرد صبح تا شب پشت لپتاپ بشینه، از پشت میز بلند نشه، یا کارگر پشت دستگاه بشینه یه آچار دستش باشه، این یعنی داره خیلی خوب کار میکنه.
بله.
ولی کیفیت کار رو در نظر نمیگیرند. در نهایت چی میشه؟ خروجی نیروی انسانی زیاد میشه. شما نیروی انسانی فرسوده خواهید داشت، اونهایی که مجبورن به هر دلیلی زیر نظر مدیریت سنتی فعالیت کنن، بهره‌وری میاد پایین، عملکرد میاد پایین، در نهایت تولید کم میشه، خروجی کم میشه، خدمت کم میشه و سودآوری سازمان پایین میاد. بنابراین مدیریت نیروی انسانی وقتی که صحبت میکنیم با یک فرایند درست آموزش، مدیریت، ارزیابی، این خروجیش باعث میشه که سودآوری سازمان بره بالا، چون هزینه خروج کم میشه، هزینه مواد اولیه کم میشه، هزینه ساعت عمل کرد کم میشه، هزینه قبض ها کم میشه، بهره وری کارمند میره بالا، خلاقیتش میره بالا و در آخر سودآوری سازمان میاد بالا. ولی ما تو سازمان سنتی میبینیم که اکثرا مدیران از هزینه های بالا شکایت دارن، در حالی که بررسی نمیکنن این هزینه از کجا اومد. این هزینه ها به خاطر همون نظارت کنترله که باعث فرسودگی نیروها و خروج نیروهای خوب شده.
بسیار عالی. پس سعی بکنیم که آموزش بدیم به مدیرانمون که این نگاه رو تغییر بدن. خیلی ممنونم از شما تکا خانم دکتر محبوب مظاهری، کارشناس مدیریت منابع انسانی، که با زنگ سوم ما در زنگ اقتصاد همراه بودید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
از شنبه تا چهارشنبه در زنگ اقتصاد
ساعت 18 روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
در زنگ اقتصاد، آموزش صادرات، تجارت الکترونیک، بورس و مدیریت منابع انسانی را بشنوید.
خب ما سه تا زنگ داشتیم در زنگ اقتصاد امروز که به قوانین بازار اوراق بهادار، بازاریابی دیجیتال، ارزیابی نظارت و کنترل پرداختیم. همونطور که پیش عرض کردم 29 مهر ماه روز صادرات هست و در زنگ اضافی میریم سراغ مهندس صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیر نفتی اتاق بازرگانی ایران، و راجب امروز باشون صحبت میکنیم راجب روز صادرات. آقای مهندس نیاورانی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به زنگ اقتصاد.
با عرض سلام و ادب خدمت شما و همه ملت ایران و عرض تبریک روز ملی صادرات به همه فعالان اقتصادی خصوصا صادرکنندگان عزیز.
تبریک میگیم خدمت شما و همه همکارانتون، همه عزیزانی که در حوزه صادرات دارن فعالیت میکنن و آرزوی موفقیت و توسعه فعالیتشون رو داریم، چرا که میتونه کمک بکنه به اقتصادی کلان ما. اما آقای مهندس نیاورانی، ما در زنگ اقتصاد به آموزش مباحث اقتصادی میپردازیم و دوست دارم از زبان شما بشنوم چقدر فعالیت صادرات میتونه توسعه پیدا بکنه با آموزش بهتر در این حوزه.
والا به نکته خیلی ظریفی اشاره کردین، چیزی رو که تا حالا حتی مسئولین محترمم یادی ازش نمی کنن. ما در دانشگاهامون دروس اقتصادی و دروس بازرگانی رو آموزش بود.
بله.
ولی ای کاش دانشگاه‌های ما استفاده می‌کردن از کسانی که تجربه کافی در کار صادرات، واردات و بازرگانی دارن و در ترم‌های آخر این دانشجویان استفاده می‌کردن از این نوع اساتید که می‌مدن و ورود اونها رو به بازار کار و آموزش می‌دادن چگونه وارد بازارهای بین‌المللی بشن و چطور کسب و کار خودشون رو پیش ببرن و راه بندازن. من اعتقاد دارم در پاسخ سوال شما، چون سوالتون نمیخوام این وسط بی جواب بمونه، من اعتقاد دارم اگر که صادر کنندگان ما از خرد و کلان، یعنی حتی از خود بنده که مثلا 30 سال سابقه صادرات دارم،
بله،
تا صادر کنندهی که امروز میخواد کارش رو شروع بکنه، ما اگر آموزش های لازم رو ببینیم، مسلمن من حس میکنم ما صادراتمون میتونه 100% افزایش پیدا کنه، یعنی دو برابر بشه.
این آموزش خیلی نکته مهمیه. ما بارها دیدیم، حتما شما بیشتر از من دیدید آقای مهندس نیاورانی، عزیزانی دارن فعالیت میکنن که به صورت تجربی این فعالیت رو یاد گرفتن و بهش پایبند هستن و تلاش نمیکنن برای این که با مقوله های جدید در این حوزه آشنا بشن. حتی خیلی از این آموزش ها میتونه کمک بکنه به بازارسازی بهتر، ایجاد بازارهای جدید برای این عزیزان، اما نمیبینیم چنین توجهی رو به بحث آموزش در حوزه صادرات و امیدواریم که این اتفاق رقم بخوره. اما یه مقدار بیایم جلوتر، اگر قرار باشه یک صادر کننده آموزش های خوبی رو در واقع برای خودش در نظر بگیره و برای اونها برنامه‌ریزی بکنه، چه مواردی رو شما به عنوان یک صادر کننده با تجربه پیشنهاد میکنید؟
من ابتدا هم پیشنهاد میکنم که صادر کننده بازارهای هدف خودشو مشخص بکنه، مثلا به چه کشوری میخواد صادرات بکنه، تو چه بخشی کار بکنه. یه وقت ببینی یکی میخواد بره تو شرق آسیا، یکی میخواد بره تو اروپا، ببینین باید ببینه چه فسیلیتی داره، چه امکاناتی داره. مثلا اون کسی که
یعنی خوب مطالعه امکانات... کنه در مورد اون کشور هدف یا منطقه، اطلاعات خوبی رو شناسایی
کنه. بله. و بعد با توجه به فسیلیتی و امکاناتی که در بازارهای مختلف میتونه داشته باشه، مثلا عرض میکنم فسیلیتی میتونه زبان انگلیسی رو مثلا خوب بلده، میبینه خیلی خوب، من مثلا اگر برم در بازار اروپا از زبان انگلیسی میتونم استفاده کنم، در بازار امریکا میتونم استفاده کنم. مثلا عرض میکنم زبان فرانسه رو خوب بلده، خوب دیگه من تو بازار فرانسه و کشورهایی که فرانسه زبانم بهتر میتونم کار کنم. حالا یه وقت یکی هست برادرش اونجاست، پسر خالش اونجاست، بستگانی داره، از طریق اونها میتونه کمک هایی رو بگیره و در بازارهای اونجا وارد بشه و و و اون فسیلیتی هایی که هر کسی میتونه داشته باشه و برای خودش ایجاد بکنه. یعنی ایجاد بکنه، اون کسی که زبان یک کشوری رو نمیدونه میخواد با اون کشور واقعا کار بکنه، خب ممکنه بره زبان اون کشور رو چند واحد بگذرونه و حداقل در حد مکالمه بتونه صحبت بکنه.
و قوانین و مقررات هم شما توی اون شناسایی بازار هدف قرار میدید یا
وقتی که بازار خودش رو شناسایی کرد و متوجه شد که به چه بازاری میخواد صادرات بکنه، اون موقع باید راجع به اون بازار شروع به تحقیق بکنه. همونطور که شما فرمودین باید بره قوانین و مقررات واردات و صادرات اون کشور رو ببینه، کالایی که میخواد بفرسته رو ببینه، ببینه اون کالا با چه قوانین خاصی باید وارد اون کشور بشه. عرضم به حضورتون که شرایط بسته‌بندی اون کشور رو ببینه. شما مثلا ما در بعضی از بازارها داریم که تمام میوه ها رو بسته‌ای می‌خرن، مثل بازارهای کشورهای عربی، مثلا سیب رو با کارتون 10 کیلویی می‌خرن می‌برن خونه‌شون.
بله.
و خب معمولا خانواده‌های پرجمعیتی هم مصرف هم دارن، به حمدالله بازار خوبیه اونجا. و کشورهایی رو داریم که همون محصول سیب و دونه‌ای می‌خرن، مثل هندوستان. اونها هیچ وقت کارتونی خرید نمی کنن. به هر صورت باید بازار رو شناخت، بسته‌بندی مناسب اون بازار درست کرد. من اگر قرار سیب رو به صورت دونه‌ای بفروشم اشکالی نداره که تو کارتون 20 کیلویی بفرستم، ولی اگر که قرار کارتونی بفروشم، کارتون 3 5 نهایتاً 8 کیلویی بهترین بسته‌بندی برای جایی که بخوام بازار بار من کارتونی بخرم. یه کارتون 20 کیلویی واقعا برای خانواده زیاده. باید بسته‌بندی‌ها رو شناخت، بازار رو شناخت و در بازار حضور پیدا کرد.
و این آموزش هم آقای مهندس نیاورانی گرامی، فراموش نکنیم که باید پایدار باشه، باید تداوم داشته باشه.
تداوم یعنی... داشته باشه.
آره،
تداومش یعنی... مهمتر از همه چیه. من جسارتاً اول همه عرض کردم خود من که 30 سال صادرات داشتم، امروز آماده آموزش دیدارم. یعنی هر کسی رو ببینم که واقعا میتونم ازش چیزی یاد بگیرم، لحظه‌ای درنگ
نمی‌کنم. بله، شما که ماشاءالله همیشه در همه زمینه‌ها حتی مسائل روز صادرات اطلاعات خوبی دارید و این نشون میده که هم مطالعه خوبی در این حوزه‌ها دارید و هم آشنا به امور هستید. این رو عرض کردیم برای بعد. سلامت باشید. برای عزیزانی که دوست دارن در این حوزه ورود پیدا بکنن و فعالیت بکنن، حتما سعی بکنید که اون نگاه آموزشی همیشه همراه شما عزیزان باشه، برای توسعه فعالیت خودتون مفید خواهد بود، به خصوص در حوزه صادرات که میشه گفت ریسکش یه مقدار بالاتر از بخش های دیگه است و اگر آموزش و اطلاعات خوبی نداشته باشید ممکنه دچار ضرر و زیان های بزرگی بشید. سعی میکنیم تو زنگ اقتصاد بیشتر راجبش صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس صدرالدین نیاورانی.
نیم دقیقه
بفرمایید. یک دقیقه در اختیار شما. بفرمایید.
محبت میکنید. من خواهش میکنم از جوونامون، بهشون پیشنهاد میکنم صادرات برای کشوری مثل ایران که غنی هست، تولیدات عالی داره، محصولات خوب داره، محصولاتش از کیفیت بالایی برخوردارن، صادرات واقعا شغلی آبرومند، حلال، پولساز و آینده دار و آینده ساز برای جوانای ما هستش. من خواهش میکنم به این امر بیشتر توجه کنن، بیشتر دقت کنن. خواهش میکنم اصلا فکر نکنن با دست خالی نمیشه، با کار کم نمیشه، عرضم به حضورتون من کسی رو تو این زمینه ندارم نمیشه. خدا رو دارین، توکلتون به خدا باشه. ما هم همیشه خدمتگزارتونیم در اتحادیه‌ها، در تشکل‌ها، در اتاق‌های بازرگانی، در شهرستان‌های مختلف، همه جا نمایندگی‌هامون هست. حضور داریم، کنارتونیم، آموزش میدیم، کمکتون می‌کنیم، براتون مشتری پیدا می‌کنیم و هر کاری از دستمون بر بیاد برای جوانای گلمون که ما دیدیم که یه روزی همین جوانهایی که اون روز جوان بودن و امروز نیستن و اگرم باشن همسن و سالمان چه جور سینه هاشون رو سفر کردن و این کشور رو نجات دادن و امروز هم این کشور مال باز شما جوان ها.
بسیار
عالی. خواهش میکنم که کار صادرات رو جدی بگیرید. این کار میتونه برای همتون شغل ایجاد کنه و هر کدومتون هم 5 نفر 10 نفر رو مشغول به کار بکنین، وضع اشتغال در کشور ما کاملا متفاوته.
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس نیاورانی، وقتتون بخیر باشه. ما هم سعی میکنیم در زنگ اقتصاد راجع به صادرات حتما بخشی آموزشی داشته باشیم و با شما همراه باشیم. ممنون که زنگ اقتصاد رو همراهی کردید. خدا یار نگهدار.
بخیر باشه، شب خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا
ممنون که با زنگ اقتصاد همراه بودید. تا فردا ساعت 18 خدا نگهدار.
فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
اینجا سرزمین موج‌های آبی است، محیطی کاملا ایمن و بهداشتی، بهره‌مندی از بروزترین سیستم‌های تخصیصاتی هوشمند، استفاده از بهترین روش‌های نوین تصفیه آب. مشهد، موج‌های آبی.
اطلاعیه مهم، در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
خرید اقساطی دارم، میشناسی جایی را شما؟
فقط سرا.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرا.
همه اینا
فقط سرا.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا 500,000
فقط سرا.
هر چی که دست گذاشتی روش بردا بیا،
فقط سرا.
لوستر و مبل و چای ساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرا.
تضمین قیمت باحال،
فقط سرا.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرا. سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-3102.
شب بخیر میگم به همه شما عزیزان شنونده. رسیدیم به ساعت 19 کماکان اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه ما 3036 37 و شماره تلفن 2265 2525